بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جلسه 11 رو شروع میکنیم. بحث جلسه 11 درباره زبان دینیه، حالا یا زبان دین یا زبان دینی، هر جفتش رو هم معمولا توی ادبیات میگم، ولی کلید واژه جا افتادش زبان دینیه، یعنی religious language. و سوالی که توی این حوزه مطرح میشه اینه که ما چجوری میتونیم درباره خدا صحبت بکنیم، حرف بزنیم. از اینکه یه سری صفاتی رو به خدا نسبت بدیم شروع میشه، از اینکه از این حرف میزنه که ما چجوری میتونیم جملاتی درباره خدا بگیم، تا اینکه آیا اصلا امکان دارد جمله‌ای بتوانیم درباره خدا بگوییم، آیا این جملات معنادار هستن یا نه، و آیا امکان داره صادق باشن یا نه، از حیث منظر فلسفه زبان در واقع. موضوع به نظر من خیلی جذابیه. من خودم اگر الان کسی از من بپرسه که تخصصی تو چه حوزه کار میکنی، میگم تو حوزه زبان دینی دارم کار میکنم. یعنی گستره کارام رو بیشتر متمرکز کردم رو همین حوزه زبان دینی، و به هم خاطر این فصلی رو هم که الان دارم عرض میکنم خدمتون، تغییرات زیادی روی محتوایی که قراره از توی کتاب مطرح بکنم من ایجاد کردم، و فکر میکنم که محتوای کتاب محتوای خیلی سازگار و منسجمی نیست، یعنی خیلی سر و شکل‌دار نبوده. یه سری جا به جایی انجام دادم تا یه تصویری یه مقدار منسجمی از کتاب دستمون بیادش. کلیت این فصل رو من به 3 بحث اصلی و یه بحث مفصل مقدمه تقسیم کردم. من اومدم یه تغییر، اگر دقتم کنید یه تغییراتی توی ساختار و جای فصلا و اینا ایجاد کردم. اول یه سری مقدمات و تمهیداتی درباره زبان دینی میگم که تو کتاب نیست عمدتاً، و به نظر من که اگر کسی بخواد درباره مقوله زبان دینی حرف بزنه فکر بکنه، لاجرم باید به اینها هم فکر بکنه، حرف بزنه درباره مقدمات و تمهیداتی که گفتم. و ثانیاً شروع میکنم سراغ تحلیل زبان دینی از منظرهای مختلف. اینجا منظرهای مختلف منظورم نظریات مختلف نیست، منظورم اینه که مقوله زبان دینی رو از زاویه و مسئله های متعددی میشه بهش نگاه کرد. مثلا اگر از منظر تحلیل پدیدارشناختی بخوایم بهش نگاه کنیم، که البته اسم یه همچین عنوان پدیدارشناختی رو توی کتاب به کار نبرده، در واقع این سوال اصلیمون که ما گوینده خودش رو جزء متدینان حساب میکنه، ما یه متدین چگونه میتوانیم بر اساس اون چیزهایی که درباره خدا شنیدیم درباره خدا صحبت بکنیم؟ به هم خاطر پدیدارشناختیه، یعنی پیشفرض اینه که از منظر یک انسانی که پذیرفته یک ساحت متعالی وجود دارد داره نگاه میکنه. دومین روی کرد محتمل تحقیق پذیری این پیشفرض رو نداره، داره درباره این صحبت میکنه که آیا گزاره‌های زبان گزاره‌های معناداری هستند، گزاره‌های زبان دینی، و عمدتاً اینجا مبتنی بر یه رویکرد تحقیق پذیرانه است، اثبات پذیری مخصوصاً، وریفیکیشنیستیه، و البته کلاً نظریات معناداری و اینها رو مطرح میکنه دیگه. اینا معتقدن که عمدتاً دعوا سر اینه که اینجا گزاره های دینی معنادار نیستن، چه برسد به اینکه صادق یا کاذب باشن. یه رویکرد سومی هم هست که این رویکرد بامزه‌ایه، از دل همون رویکرد قبلی برمیاد، و ایدهش اینه که اصلا گزاره‌های دینی گزاره‌های ناظر به واقع نیست، حاکی از جهان خارج نیست، هیچ واقعیتی نمیگه، بلکه فقط داره احساسات و عواطف و گرایش‌های ما رو نشون میده. یعنی گزاره‌های واقع نما حقیقت نمایی نیستند، بلکه گزاره‌هایی هستن که داره یه کارکرد دیگه ای نشون میده. حالا اونجا برسیم من مفصلی توضیحاتی میدم که میگم که مثلا مخصوصا نظر بریسویت چه نسبتی با رویکرد سابق داشت، با اون تحلیل مبتنی بر تحقیق پذیری. این رو توضیح میدم و همین دیگه، این کلیت ماجراست. پس نگاه بکنید، ما یه مقدمه خواهیم داشت و میخواییم به مقوله زبان دینی سه تا مسئله مربوط بهش رو مطرح بکنیم. مسائل متعددی دیگه هم هست، یعنی انواع اقسام مسائل رو هم میشه مطرح کرد، ولی فعلا همین سه تا مسئله به نظر میسه مسائلی که با کتاب هم همپوشانی داره. تا اینجا یک کسی سوال داره بگه، اگه نه که من ادامه بدم. خب سوال نیست. خب بریم سراغ اول بحث. من اینجا سه تا توی بحث مقدمات و تمهیدات سه تا بحث رو توضیح میدم. یکی اینکه چرا زبان دینی اساسا مسئله مهمی شده، و یکی اینکه مسئله وضع چیه توی زبان، اینو توضیح میدم، و بعد اقسام دلالت یک لفظ بر معانیش رو توضیح میدم. اینا چیزایی که اصلا توی کتاب نیست. چرا فلاسفه به زبان دینی علاقه‌مند شدن؟ خب ببینید، اگر شما برگردید به تاریخ فلسفه، تاریخ کلام نگاه بکنید، مقوله‌ای که ما امروز بهش میگیم زبان دینی توی سنت کلامی و فلسفی ما منظورم مسلمان‌ها نیستا، یهودیت، مسیحیت، یونان باستان، اینا همه تو سنت به شدت درباره این قضیه صحبت کردن بدون اینکه عنوان زبان دینی رو براش گذاشته باشن. یعنی شما مثلا برگردید آثار موسی بن میمون رو تو یهودیت ببینی، آثار آکویناس رو تو مسیحیت ببینی، تو جهان اسلام بحث‌های متعددی هستش که اصلا تو خود حوزه‌های کلامی درباره‌اش صحبت می‌شده. اگر آشنایی داشته باشید، مثلا ما مباحثی که توی فلسفه داریم، مثلا وجود تشکیکی، وجود یک امر مقول به تشکیکه از منظر ملا صدرا، این ایده یکی از انگیزه های طرح این ایده اساسا همین ایده مربوط زبان دینی بوده. ولی عمدتا ما توی تاریخ فلسفه و تاریخ کلام عنوان زبان دینی رو نداریم. یعنی بحث های زیادی بوده در باب اینکه ما چجوری درباره خدا صحبت میکنیم، چه صفاتی رو میتونیم به خدا نسبت بدیم، تا کجا حق داریم صفتی رو نسبت بدیم، کجا دیگه حق نداریم یه صفتی رو نسبت بدیم، اینا بحثا بوده، ولی عنوان زبان دینی خیلی مطرح نشد. اما توی قرن 20 ما یه اتفاقی داریم که عنوانن مشهور به لینگویستیک ترم، چرخش زبانی. من اینجا بنویسم، همین کلید واژه رو اگر پیدا بکنید، یعنی پی بگیرید، به نکات جالبی میرسید. تو این لینگویستیک ترم، چرخش زبانی، اتفاقی که میفته اینه که تو حوزه های مختلف و بالاخص حوزه های فلسفی یه رویاوری به سمت زبان اتفاق میفته، و زبان نه صرفا یک ابزاری برای انتقال اطلاعات و اینا، بلکه وسیله ایست که نحوه جهانبینی انسان ها رو داره سر و شکل میده. یعنی شما در قالب زبان میاندیشید. این اصلا استعاره هایی که مخصوصا تو یکی دو قرن اخیر خیلی شنیده میشه. شما با زبانتان میاندیشید. زبانتان است که جهان را مفهوم پردازی میکنند. نمیدونم، وجود در زبان خانه میگزیند. اینا چیزهایی که اصلا کلیدواژه ها و جملاتی هستن که تو این یکی دو قرن اخیر خیلی رایج شدن و عمدتا هم زبان رو یه شأن مهمی که نحوه فهم بشری رو سر و شکل میده براش قائله، که این شو چرخش زبان. این چرخش زبانی توی حوزه هایی از فلسفه به اینجا رسید که بیان درباره این صحبت کنن که ما وقتی میخوایم درباره جهان صحبت بکنیم، زبان اول باید معنادار باشه. حالا معنادار باشه یا نه رو احتمالاً اگر مباحث فلسفه تحلیلی شنیده باشید آشنایید، اگه نه من خودم توی اون بحث دومی که اینجا دارم یه ذره درباره صحبت می‌کنم. و به این صحبت می‌پرداختن که چه زمانی یک جمله، یک اظهار، یک گفته جمله معناداری است، چه زمانی اونو میتونیم به شکل معناداری تحلیل بکنیم. این دغدغه‌ای بود که عمدتاً درباره خود زبان بود. اما همین نگاه رو وقتی تو حوزه‌های مختلف میمدن پیاده می‌کردن، مسئله زبان اونجا پررنگ می شود. اما توی بحث دین این خیلی پررنگ تر میشه، از این حیث که عمده این نگاه هایی که به دنبال دغدغه معناداری و اینها بودن، معتقد بودن که گزاره های دینی گزاره های بیمعنایی هن. این در نگاه نخست معتقد بودن گزاره های بیمعنایی هن و پس میزدن. به هم خاطر فلسفه دین تلاش میکرد، حالا فیلسوفان دینی که داعیه دفاع از دین داشتن تلاش میکردن یه راهی پیدا بکنن برای اینکه جلو این حمله بیستن و یه راهی برای معناداری گزاره های دینی پیدا بکنن. من خود شما اگر قرن 20 رو یه نگاهی بندازید، مشخصا از 1920 به این بعد، میبینید که اکثر دعواها حول همین معناداری و اینها میچرخه. ولی لینگویستیک ترم فقط این نیستا، یعنی شما برگردید مثلا مباحث هایدگر ذیل لینگویستیک ترم شکل میگیره، مباحث دوسوسور فردیناند دوسوسور ذیل لینگویستیک ترمه، مباحث فلسفه قاره ای که با زبان سر و کله میزنن حول ناشی از لینگویستیک ترنه. یکی از این جریان ها هم جریان حلقه بیان پوزیتیویسم منطقی و این هاست که مسئله معنا رو پررنگ میکنه، ولی این خیلی خیلی جدی میشه این مسئله بعد از این هم که حلقه بیان و پوزیتیویسم منطقی افول میکنه دیدگاه هاش، باز هم این مسئله توی فلسفه دین زنده میمونه. یعنی برخلاف جاهای دیگه مثل اونتولوژی، متافیزیک و اینها که دیدگاه پوزیتیویسم منطقی نسبت به معنا دیگه پس زده میشه، معلوم میشه ایرادهای اساسی داره، توی حوزه ارزم به خدمتون که دین همچنان جدی گرفته میشه و به عنوان نقدی علیه دین مطرح میشه. همین الان هم اگر شما توی شبکه‌های اجتماعی با آدم‌های اگر گفتگو کنین، این حس رو احتمالاً دیدید که خیلی‌هاشون رویکردشون به معناداری گزاره‌های دینی همون روی کرده پوزیتیویسم منطقی. ولی خب حالا کاری به درست غلطی ندارم. الان مثلا اینه که چی میشه که فیلسوفان به زبان دینی میپردازن؟ یکی از مهمترین عواملش اینه که مسئله لینگویستیک ترن و رویاوری به زبان مطرح میشه و طبعا اگر کسی بخواد درباره دین فکر کنه، زبان دینی هم براش پررنگ میشه. زبان دینی یعنی گزاره هایی که توی دین مطرح میشه، از زبان دینداران مطرح میشه، قراره که احکامی رو مطرح بکننده. و این رویکردها میبرن به این سمت اندیشمند رو که پیش از این که صدق یا کذب رو نسبت به باورها بسنجه، اول معناداری و تحلیل باورها رو انجام بده، یعنی محمل باورها که اون گزاره‌ها هستن رو انجام بده. به خاطر میبینیم که توی قرن 20 مشخصا ما یه رویاوری به زبان دینی داریم و کلمه زبان دینی مشهور میشه، عبارت یعنی این اصطلاح ریلیجیس لنگویج. این ریلیجیس لنگویج وقتی مطرح میشه، حالا آدم ها میرن برمیگردن تو تاریخ و اون مباحثی که سابقا تو یهودیت، مسیحیت و اسلام بودش در باب مسئله این که چجوری میشه درباره خدا صحبت کرد، چه صفاتی رو میشه نسبت داد و اینها، همه اونها دوباره جون گرفتن و ذیل عنوان زبان دینی شکل گرفتن، دستبندی شدن. به همین خاطر میشه درباره زبان دینی گفتش که زبان دینی یک حوزه تازه تأسیسه، یعنی عنوانش تازه تأسیسه، اما مفاهیم و مباحثی که توش مطرح شده یه سری مباحث خیلی قدیمیه، یعنی به تاریخ دین کاملا مباحث داره. این از این که چرا زبان دینی مطرح شد و شکل. یه نکته دیگه بگم در باب وضع. ببینید ما توی زبان دینی متاسفانه یه سری مقدماتی لازمه که توی مباحث به نظر من گفته نمیشه. یکی از مهمترین موضوعات در باب زبان دینی همون چیزی که اگر شما اپیزودهای لوگوس رو گوش کرده باشید، فکر میکنم توی اپیزود 2 یا 3 گفتم، یه جدول ستایی که لفظ داریم، معنا داریم و مصداق. یک لفظ دلالت میکند بر معنا، معنا هم یک سری مصداق رو مصداقیابی میکنه، اگزمپلیفای میکنه. اما رابطه بین لفظ و معنا رو میگیم یه رابطه دلالیه، یک دلالته، یک وضعه، یک قرارداده. به این معنی که هر وقت شما لفظ رو میشنوید، ذهن شما به محض اینکه به وجود اون لفظ علم پیدا کرد، چه با دیدن چه با شنیدن، ذهنتون متبادر میشه به یک معنایی، یا یک معنایی رو به ذهن متبادر میکنه. در واقع دلالت یعنی این که ذهن شما به محض آشنایی با یک کلمه، یعنی دیدنش، آشنایی یعنی دیدن یا شنیدنش، سریعا یه معنایی رو زنده میکنه، یه معنایی رو گزینش میکنه میاره. مثلا شما وقتی میخواید بگید که هوا سرده است، کلمه هوا میره میگرده مفهوم هوا رو میاره، کلمه سرد میره میگرده مفهوم سرد رو میاره، اون کلمه است رابطه بین اینها رو میگه، و بعد شما شروع میکنید تصدیق هم اینجا انجام میدید. این دلالت، چند نوع دلالت ما داریم که این الفاظش خیلی مهمه و تفاوت بین اینا رو باید قبل از اینکه وارد حوزه زبان دینی بشیم بشناسیم. ما یه موقعی میگیم که یک لفظ دلالت میکند بر یک معنا، یک لفظ دلالت میکند بر یک معنا، تو اینجا ما بهش میگیم اون لفظه لفظ مختصه، این دلالت میکنه بر یک معنا و اون معنا هم دلالت میکنه بر یه مصداقی تو جهان خارج. ولی این تیکه‌ای که آیا به یه مصداق یا 100 تا مصداق اشاره بکنه مهم نیست، این که فقط یک لفظ دلالت میکند بر یک معنا. اما اگر یک لفظ دلالت بکند بر دو معنای کاملا جدا و منفک از هم، یعنی انگار تو این بحثای زبان عربی میگن که فرض کنید که دو تا قبیله تو دو جای مختلف برای دو تا چیز مختلف، دو تا مفهوم مختلف، دو تا لفظ، یه لفظ واحد رو جعل کرده باشن، قرارداد کرده باشن، بعد این دو تا قبیله با هم آشنا شده باشن، یه جا جمع شده باشن، از اون به بعد یک لفظ دارن برای دو معنا، و این وضعهای کاملا مستقل از هم دیگه است. ما بهم میگه مشترک لفظی، یعنی در ساحت لفظ با هم مشترکند اما در ساحت معنا با هم افتراق دارن، تفاوت دارن. این نکته خیلی مهمیه، مشترک لفظی رو کاملا با این ساختار بفهمیم. یک لفظ واحد دلالت میکند بر دو معنای کاملا متفاوت و بی ربط، یعنی هیچ ربطی به هم نداره. ممکنه که دلالت بکنه بر دو تا معنایی که سابقا در یک دوره‌ای به هم یه ربطی داشته باشن، ولی الان دیگه اصلا کاملا دو تا لفظ جدا. یعنی اگه شما به تو کتاب لغت نگاه کنید، جلوی کلمه شیر دو تا معنا با ویرگول نوشته، دو تا معنای جدا از هم. اما اگر یک لفظ دلالت بکنه بر دو تا معنا ولی دلالتش بر معنای دوم به واسطه معنای اول باشه، یعنی الان مثال حالت سوم رو ببینید، نرگس دلالت میکنه به گل نرگس، بعد این گل نرگس رو دلالت با یه رابطه بین گل نرگس و چشمه یار، این دوتا رو با هم یه ربطی میدن بینشون، میگن خب اولا و به ذات کلمه نرگس دلالت میکند بر گل نرگس و ثانیا و بالعرض دلالت میکند بر چشم یار. به یه همچین فرایندی ما میگیم حقیقت و مجاز. مجاز یعنی چی؟ یعنی اینکه یک لفظی را در غیر از معنای وضع شدهش به کار ببریم اما این معنای دوم، این غیر معنایی که غیر از معنای وضع شده است، یه ربط جدی تو ذهن شنونده و گوینده با اون معنای اول داشته باشه. الان تو همین جدول شما اینو میبینید دیگه، نرگس برای چه معنایی وضع شده؟ برای گل نرگس. شما اگر بیاید کلمه نرگس رو در غیر ما و زعله، در غیر آن چیزی که این کلمه برای اون وضع شده استفاده بکنید، مثل چشم یار، که این چشم یار یک رابطه خیلی جدی و خیلی سفت و سختی داره با گل نرگس، حالا چه رابطه‌ای داره، اذهان شاعران و اینها این رابطه رو ساختن، میگیم که شما نرگس رو به شکل استعاری یا به شکل مجازی در چشم، در معنای چشم یار به کار بردید. اما مشترک معنوی چیه؟ مشترک معنوی و مشترک لفظی رو باید کاملا اصلا جدا بکنیم. مشترک معنوی چیه؟ مشترک معنوی اینه که یه لفظی داریم که به یه معنایی داره اشاره میکنه، به یه معنای واحد، اما این معنا مصادیق متعددی در جهان دارن. الان قابلمه های متعدد اینها همه یه معنای واحدی رو دارن بیان میکنن و اون قابلمه است، یعنی قابلمه در این مصادیق متعدد مشترک است، اما مشترک معنوی اینجا، یعنی معناست که مشترکه، برخلاف اون بالا که لفظ بود که مشترکه. اگر نگاه بکنیم تو اون ستای بالایی یک لفظ داره دلالت میکنه بر معنایی که حالا ممکن متعدد یا واحد باشه، ولی اینجا دلالت لفظ بر معنا معنا بحثمون نیست، مصداقیابی شدن معنا بر مصادیقشه که متعدد و متکثره. اگر اینجا سوالی دارید حتما بپرسید، این سوال این بحث بحث مهمیه. ملت اگر سوال دارن دستشون رو برن بالا، اگر هم میخواین تایپ کنید هم دستتون رو برید بالا که من بفهمم که دارید سوال میپرسید. خب خداش انقدر روشن و واضح بود که همه مسائل حل شده است و اصلا نیازی به سوال پرسش نیست. خب بریم پس در برای ادامه بریم یک نفر از اتوپایلوت در بیاد و جواب بده. خب حالا بریم سراغ این چیزی که تا اینجا گفتم، اینا تو ذهنمون باید باشه، تو ادامه بعدن که درباره‌اش صحبت میکنیم به اینا ارجاع میدیم. چرا اسمشو میذارم پدیدار شناختی؟ تو کتاب گفتم این عنوان نیستش، چون بحثی در باب اینه که آیا واقعا ساعت الهی هست یا نه نمیکنم. یعنی پیش‌فرض گرفته که من یک ساعت متعالی دارم، یک ساعت متعالی احتمالاً هست، من چجوری میتونم از این صحبت بکنم؟ نکته خیلی مهم اینه که اصلا مسئله زبان دینی رو برگردی تو اون قالبی که من از همون جلسه اول خیلی روش پافشاری میکردم بشنوی ببینید. تو اون قالبه چی بود؟ میگفتیم یه ساعت بشری داریم، یک ساعت الهی داریم، بعد این دوتا از هم انقدر منفک میشن که سوال میشه، مسئله میشه که چجوری اینا با هم رابطه دارن، چجوری میتونه اونو تجربه بکنه اینها. یکی از اون مسئله هم اینه که چجوری یک امری در ساعت زبانی میتواند به چیزی در ساعت الهی ارجاع بده، حرف بزنه دربارش، سخن بگه. این پس مسئله است. مسئله اینه که خدا متعالی از ساعت ممکناته و با زبان معمول از ساعت ممکنات میتونیم حرف بزنیم. این دو تا با هم یه گیر و گور ایجاد میکنه، چون اگر متعالی از ساعت ممکناته چجوری ما میتونیم با زبانی که علی ظاهر متعلق به ساعت ممکناته میتونیم در باب اون ساعت متعالی حرف بزنیم؟ یعنی این که میتوانیم حرف بزنیم و این که اون خدا در ساعت متعالی است یک ابهام و حالا یک مسئله بغرنجی رو ایجاد میکنه. عمق مسئلهش هم اگر با مباحث فلسفی سر و کله بزنید روشنه که کجاها این زنده میشه و کجاها فیلسوفان برای اینکه این مسئله رو حل کنن یه تغییراتی تو نظرات فلسفیشون دادن. ولی اجمالا همین رو تو ذهنتون داشته باشید که وقتی ما درباره مسئله زبان دینی صحبت میکنیم، مسئلهمون اینه که ما در یک ساعت بشری انگار قرار گرفتیم، میخوایم با زبانی که متعلق به این ساعت بشری درباره اون ساعت الهی صحبت بکنیم. آیا ممکنه اگر اون ساعت علی ظاهر اینقدر متعالی از ساعت ممکنات باشه چجوری میتونیم با زبان متعلق به ساعت بشری درباره اون صحبت بکنیم؟ اینجا من دوتا منبعی که مربوط به خودم رو میگم، منابع زیادی تو این بحث هست ولی دوتا از منبعایی که مربوط به خودم هست. یه مقاله آیه ارجاع به ساعت الهی متعینه که احتمالا شاید چند ماه دیگه چاپ بشه و یه کتابی هم از زبان دینی که اونم احتمالا چند ماه دیگه چاپ بشه. اگر خواستید اینا رو میتونید ببینید. یکی دو تا از دوستان احتمالا مقاله و کتاب رو دیدن، اگر بعدتر آماده شد اگه دوست داشتید برید ببینیدش. حالا ببینید، من میخوام طرح مسئله زبان دینی رو اینجا انجام بدم. یعنی ببینیم که چرا یک بحرانی پیش میاد برای اینکه چجوری درباره خدا صحبت کنیم. یه روی کرده خیلی ابتدایی اینه که من وقتی دارم درباره فوتبال صحبت میکنم، وقتی دارم درباره سیاست صحبت میکنم، وقتی دارم تو حوزه‌های مختلف صحبت میکنم، کلمات من معانیشون عوض نمیشه. رویکرد ابتدایی و نقطه شروع ما درباره زبان معمولا همینه. من یک کلمه‌ای رو اگر دارم تو حوزه‌های مختلف معانیش عوض نمیشه. و همینطور وقتی درباره خدا هم صحبت می‌کنم معانیش عوض نمیشه. اگه من میگم خدا حکیم است و اگر بگم حسن غیر از حسن روحانی، حسن حکیم است، در غیر از این دو تا تو این موارد حکیم داره به یک معنای واحد دلالت میکنه، معنای واحدی از حکیم داریم که حکیم معنای واحدی است که مشترک معنوی است بین خدا و حسن. همونطور که اون قابلم صورتی و قابلم سیاه دو تا مصداق متعدد از مفهوم واحد قابلم بودن، یه روی کردم اینه که ما وقتی درباره خدا صحبت میکنیم یه همچین چیزی داریم. یعنی خدا حکیم است، حکیم توی جایی که درباره خدا به کار میبریم همون معنایی رو داره که وقتی درباره حسن به کار میبریم. این نقطه شروع صحبت کردن درباره زبان دینیه. اما مشکل از اینجا شروع میشه که شما وقتی قائل میشید که من میتونم با همان زبانی که درباره ممکنات صحبت میکنم درباره امر متعالی یعنی خدا هم میتونم صحبت بکنم، بیم تشبیه میره. این که چی؟ شما اومدید خدا رو تشبیه کردید به انسانها. یه اگر اشتباه نکنم یه کلید واژه‌ای دارن اینجا ملت، آنتروپومورفیسم، اگر اشتباه نکنم آنتروپومورفیسم مورفی، اگر اشتباه نکنم آنتروپومورفی یعنی تشبیه به انسان. بحران اولیه برای زبان دینی اینه که وقتی شما قائل بشید که واژگان به شکل تک معنا به کار میرن، یعنی همون معنایی که برای ساعت بشری دارن، ساعت ممکنات دارن، همون معنا رو برای ساعت الهی دارن، ممکنه که شما تو وادی تشبیه افتاده باشید. ممکنه که یه فیلسوف اینو قبول بکنه و بگه که نه من تو وادی تشبیه نیفتادم، یه نظری بپرورم، ولی در نگاه نخست به نظر میرسه که تشبیه اینجا داره پیش میاد، مشکلش داره ایجاد میشه، پس باید یه راه حلی براش پیدا بکنه. اما خیلی ها میان برای اینکه این مسئله رو حل کنن میان میگن که خب ببین ساحت خدا، ساحت مطلق از ساحت ممکنات جداه، پس وقتی میگیم خدا حکیم است، حسن حکیم است، در واقع حکیم داره به دو معنای کاملا مجزا اشاره میکنه. یعنی چی؟ یعنی مشترک لفظیه، مثل شیر که به شیرا و شیر بادی دلالت میکنه، میگه حکیم هم همینجوریه، دوتا ظاهرن یه لفظ واحدن ولی در باطن معانیشون کاملا متفاوته. خب این به نظر میرسه که داره پاسداری میکنه از این که خدا در یک ساحت کاملا متعالی از ساحت بشری قرار گرفته. اما این یه مشکل دیگر ایجاد میکنه و اون مشکل چیه؟ مشکل اینه که کلماتی که برای ساحت بشری به کار میرن ما معانیشونو میدونیم، انگار که میدونیم، حالا فرض کنیم. اما اگر ساعت متعالی خیلی بالا باشه، من چجوری میتونم بفهمم که چه معنایی از اون کلمه اراده شده؟ من فقط میدونم که خدا در یک ساعت متعالیه و میدونم که وقتی میگم حکیم، خدا حکیم است، اون حکیم ربطی به معنای حکیمی که برای آدم ها به کار میبرم نداره. خب پس اون معنای چیه الان؟ اون حکیم الان چیه؟ هیچی نمیتونم انگار بگم دیگه. به خاطر انگار که به یک موقعیت تعطیل میرسیم. تعطیل یعنی چی؟ یعنی تعطیل بودن امکان شناخت نسبت به خدا، یعنی امکان شناخت رو کاملا منتفی میکنیم، یعنی ما چیزی درباره خدا نمیتونیم بگیم. اینا البته رأی فرق میکنه با هم، ولی من دارم حالا همه رو اجمالا با هم یکی میکنم. یا نمیتونیم چیزی درباره خدا بگیم، یا نمیتونیم جمله صادقی درباره خدا بگیم، یا نمیتونیم چیزی درباره خدا بفهمیم، بشناسیم. این بحران اصلیه. الان این دوتا نظر رو اگه بذارید کنار هم، حق بحران زبان دینی مطرح میشه تو اون تحلیل پدیدارشناختی. یعنی که اگر ساحت خدا، ساحت الهی متعالی باشه، پس شاید در نگاه اول به نظر برسه که نباید الفاظ به همون معانی بشری به کار برن، معانی ممکن به کار برن، چون بیم تشبیه هست. و از اون ور اگر من خیلی این دوتا معنا رو از هم جدا بکنم، بگم که حکیم وقتی در مورد خدا به کار میره با حکیم وقتی در مورد حسن به کار میره کاملا متفاوته، وقتی این حرفو بزنم بیم تعطیل هست. من این وسط گیر میکنم بین تشبیه و تعطیل. یکی از راه حل های بامزه‌ای که اینجا مطرح شده، یک راه حل آکویناسیه برای ماجرا. آکویناس میگه که ببین، من میخوام یه کاری بکنم که بگم حکیم وقتی برای خدا به کار میره عیناً به همون معنایی که برای حسن به کار میره نیست، پس تک معنا نیست. اما اینجوری هم نیست که خیلی مجزا باشه، اونقدر مجزا باشه که دو معنا بشه. پس باید برم بگردم یه راه حل، یه حالتی رو پیدا بکنم که یه لفظی یه معنای اولیه داره، یه معنای دیگه هم داره که اون معنای نه شبیه این معنای کاملا، یعنی نه عین این معنای و نه کاملا منفک از این معنا، یه رابطه با این معنا داره، ولی این رابطه اینجوری نیستش که اینو تبدیل به همین معنا بکنه. میگه ما وقتی درباره خدا صحبت میکنیم اینجوری داریم صحبت میکنیم. ایده آکویناس چیه؟ میگه اون چیزی که این شکلیه تمثیله. شما توی تمثیل در واقع دارید میگید که ببین، همان گونه که انسان یک ویژگی حکمت رو داره، به همان گونه، یعنی همون نسبت بین خدا و یه ویژگی برقراره. یعنی اینکه خدا حکیم است یه معنای غیر از حکمت انسانیه، اما یه ربطی به حکمت انسانی داره. یعنی اینجوری که وقتی مثلا یه انسان حکیم چیکار میکنه؟ سلام بابایی، میخوای بیا اینجا؟ بیا. آه دستم پر صورته. اینجا سلام بده.
سلام.
آنتروپومورفی بد باشه. آره آنتروپومورفیه، من اینو نهیده بودم. آره با این دوربین سلام بده، برو.
سلام
جواب سلامتون دارم میگم. اینجا داره می نویسن، نوشتن سلام. خب اگه حرفی برای گفتن داری بگو، اگه ندادی برو.
ندارم.
خب میری؟
آره.
میتونی پلا بری پایین؟
آره.
پلا نمیخوام برم. آره باشه، برو پیش ماما. برو من میبندم درو. برو خدافظ. خب ببخشید، الان ایده تمثیل مشخصه. برای اینکه این ایده تمثیل رو بفهمیم یه معادله نسبت ریاضی رو ببینیم. نسبت ریاضی مثلا میگید که 5 بر روی ایکس مساویس با 2 بر روی 4. 5 بر روی ایکس مساویس با 2 بر روی 4. خب ایکس چند میشه؟ ایکس میشه 10 دیگه. انگار اونجا چی میگه؟ اونجا میگه ببین، نسبت بین 5 و 10 برابر است با نسبت بین 2 و 4. اینجا هم همینجوریه، نسبت بین حکمت و خدا برابر است با نسبت بین انسان و حسن و حکمت مثلا. درست شو؟ اما مهمترین نقدی که به آکویناس مطرح شده، میگن که ببین این حرف تو، بالاخره تو میخواستی به این نتیجه برسی که میشه درباره خدا حرف زد دیگه، تو میخواستی به تعطیل نیفتیم دیگه، اما این راه حل تو کاملا به این نتیجه منتهی شده که ما نمیتونیم درباره خدا صحبت کنیم. چرا؟ چون این معادله نسبتی که گفتی یک معادله دو مجهولیه. من هم خدا رو نمیشناسم به خاطر خود تعالی خدا و نه صفتش رو. چجوری بفهمم که نسبت این صفت و اون خدا چجوریه؟ من میفهمم که نسبت 2 و 4 مساویه با نسبت 5 و 10، ولی نمیتونم بگم 2 و 4 همون نسبتی رو داره که x و y با هم داره. ظاهرا میفهمم، یعنی الان میفهمیم که x مساویه با 1/2 y، ولی هیچ چیزی انگار دستم نیست، به هیچ شناختی نرسیدم. باید اینا عدد توشون بیاد تا بفهمیم که چه اتفاقی داره میفته. البته پاسخی که آکویناس یا مدافعان آکویناس میدن، میگن که نه ببین، چون وقتی اینو میاری تو فرمول ریاضی داری خرابش میکنی. ایده این نیست که اینو تو قالب ریاضی بفهمیم. و نکته بعدی هم اینه که بحثی نیست که ما چجوری باید به این نتیجه چجوری باید بفهمیم که خدا چه صفتی دارد. این محل بحث ما نیست. بحث اینه که وقتی ما یک کلمه رو درباره خدا به کار میبریم، معنای اون کلمه چیه؟ یعنی بحثمون در باب این نیست که ابزار ما برای شناخت خدا چیست که بگیم یک نظریه استنتاجه، بلکه صرفا داره به ما میگه که وقتی شما درباره خدا صحبت میکنید، کلمات شما چجوری به معنا میرسن، چجوری معنا پیدا میکنن. الان خود این رویکرد آکویناس بحث‌های زیادی هست حولش، ولی اون چیزی که به نظر من مهمه که از رویکرد آکویناس یاد بگیریم و تو ادامه بحثم احتمالاً یکی دوبار هم درباره‌اش صحبت می‌کنیم، اینه که اون دوتا بزنگاه، دوتا نقطه‌ای که باعث ایجاد محظور می‌شدن رو ببینیم. یکی این که اگر الفاظی که درباره ساعت الهی به کار میره رو به همون معنایی که در ساعت امکان، در ساعت ممکن به کار میره بگیریم، ممکنه دوچار یه جور تشبیه بشیم، و اگر اون رو به یک معنای کاملا مجزا بگیریم، ممکنه دوچار تعطیل بشیم. پس باید یه راهکاری پیدا بکنیم که الفاظ به معنایی دلالت بکنن غیر از معنایی که برای ساعت بشری، اما یه ربطی به این معنای داشته باشه. الان شما تمثیل رو دیدید، یکی دیگه از این ابزارهایی که اینجا برای تو این فرم جواب میده استعاره است. میگن استعاره هم همین شکلیه دیگه. توی استعاره الان برگردید اینجا رو ببینید، حقیقت و مجاز رو. الان این حقیقت و مجاز رو اینجا ببینید، نرگس به گل نرگس دلالت میکنه و یه بار هم به چشم یار دلالت میکنه. ببینید خط چینه، یعنی دلالتش دلالت ثانوی است. دلالتش به چشم یار جدا از دلالتش به گل نرگسه، اما به خاطر یه ربطی با اون دلالت اولی است که به این دلالت میکنه. یه شباهتی بین چشم یار و گل نرگس گویا بوده که چیز شده. خود مفهوم کلمی استعاره، خود کلمی استعاره رو ببینید. استعاره یعنی چی؟ استعاره یعنی چی؟ یه تست کنم ببینم کی بیداره. استعاره یعنی چی؟ کسی میدونه؟ استعاره که هیچ کس نمیدونه. نه خود کلمش الان میخوام بگم، خود کلمه استعاره یعنی چی؟ استعاره یستعیر و اینا. استعاره از ماده‌ای میاد که شما کلمات آریه رو ازش دارید. آریه یعنی چی؟ قرض گرفتن. استعاره در واقع یک جور آریه گرفتنه. یعنی چی؟ یعنی شما میاد یک واژه‌ای رو از یک حوزه‌ای آریه میگیرید و اون رو برای یک معنای جدیدی به کار میبرید، که البته تو این معنای جدیدی ربطی به اون معنای قبلیه داره، ولی در لغتنامه برای معنای جدید وضع نشده. شما این رو آریه گرفتید، آوردید، دارید توی معنای جدید به کار میبرید. مثلا یکی از بس چیزای جالب تو این باره، تو اینجا مثال جالب مثلا پروانه است. خب شما یه دونه پروانه ای دارید که بال میزنه و زندگی میکنه و میره این برون بر، بعد یه قطعه میسازید برای ماشین که رو تو رادیاتوره و میچرخه و فلان، بعد این قطعه شبیه بال پروانه است و هم خاطر به خود این قطعه هم ما میگیم پروانه. یعنی کلمه پروانه رو بعد پس از دلالت بر اون حشره دیگه، درسته؟ بر حشره پروانه، نمیدونم چی باید بگیم، بر اون حشره، از اون آریت میگیریم، میاریم برای یک معنای جدید استفاده میکنیم. اما چرا داریم این کار رو میکنیم؟ چون اون شیعه شباهت داره به اون موجودی که قبلا پروانه میگفتیمش. این میشه مجاز، درست شد؟ استعاره هم داره در واقع همون ایده رو پیش میبره، به کار بردن کلمه در معنایی که مجزا از معنای سابق باشد اما یک ربطی به اون معنا داره. خب به هم خاطر شما اگه برید تو ادبیات زبان دینی نگاه بکنید، تمثیل و استعاره به غایت درباره صحبت میشه و بیشتر درباره تمثیل، بیشتر، خیلی بیشتر درباره تمثیل، ببخشید درباره استعاره. اما همینی که گفتم دیگه، همین بحث نمادین و اینها هم همینی که الان عرض کردم، همین بحث مجازی بودن یعنی استعاری بودن. خدا حکیم است بالمجاز و حسن حکیم است بالحقیقه، حقیقت و مجازه. البته اینجا تیلیش و آلستون با هم یه اختلاف نظری دارن. اینجا البته بحث فقط تیلیش و آلستون نیستا، ما یه جمعی از اقوال داریم این بر که معتقدن ما میتونیم به شکل استعاری درباره خدا صحبت بکنیم، یه جمعی از اقوال داریم این بر که میگن که نه ما میتونیم به شکل حقیقی درباره خدا صحبت بکنیم. گنده کسانی که اینجا هستن یعنی میگن به شکل حقیقی میشه درباره خدا صحبت کنیم آلستونه. آلستون یه مقاله مشهوری داره و یه کتاب مشهوری که تو مفصلی نمیگه، اگه خواستید من اونو لینکشو بهتون میدم. این ور البته آدم های زیادی هن که کتاب فقط به تیلیش اشاره کرده، ولی غیر از تیلیش خیلی های دیگه هستن. تیلیش خیلی قدیمی تر اتفاقا، از متأخرین آنتونی کنی یه ایده ای داره و معتقده که چون خدا بیان ناپذیر است، یعنی همون متعالی بودن، چون خدا بیان ناپذیر است، تمام سخنانی که ما درباره خدا میگوییم استعاره فروکاست ناپذیر است. یعنی استعاره است که نمیتونیم اون استعاره رو به جملات حقیقی فرو بکاهیم. استعاره فروکاست ناپذیر. خب این دعوا هست دیگه. من الان اصلا نکته مهمی که برای من هست این که اصلا این دعوا رو الان نمیخوام با آدم ها بشناسیم، دعوا رو میخوام با اون صورت مسئله بشناسیم. توی نگاه پدیدارشناختی ساحت متعالی جدا از ساحت بشری میشه، حالا زبان چجوری میتونه درباره اون صحبت بکنه؟ اگه به همون شکلی که درباره حسن میگه حکیم درباره اون صحبت کنه، بیم تشبیه میره. اگه به این معنای جدید باشه، بیم تعطیل میره. پس باید دنبال یه حالتی بگردیم ببینیم که یه حالت بینابین باشه، نه اون معنا باشه و نه کاملا منفک باشه. تا اینجا یک از سوال داره من در خدمتم. سوال نداره؟ حدس میزنم که بحث پیچیده است، به خاطر پیچیدگی سوال نداریم. اگه به خاطر پیچیدگی بگید من توضیح بدم. ملت باز خوابن ولش. سوال دوم یا رویکرد دوم به این مسئله اینه که آیا زبان دینی معنا داره؟ مشکل تمثیل یعنی نقدی که به تمثیل وارد میشد، نقدی که بهش وارد میشد البته این نقدی که به تمثیل آکویناسی وارد میشه، اینه که تو معتقدی که نسبت بین خدا و حکیم مثل نسبت حسن و حکیمه. این زمانی برای من مقبول بود این حرف که من خدا رو میشناختم، حکیم انسانی رو میشناختم، حسن رو هم میشناختم، پس میتونستم مفهوم حکیم الهی رو میفهمم. اما اینجا خود خدا هم برای من ناشناخته است. چجوری من دو امر ناشناخته رو نسبت بین خودشون رو بفهمم؟ من غرض این بود که به یه شناختی، به یه چیزی برسم، ولی اینجا هیچ شناختی در کار نیست. در مقام جواب دادن میگفتن که، یکی میگفتن اصلا این ایده‌ای که میای به فرمول ریاضی تبدیلش میکنی یه مقدار مسئله رو مبهم میکنه. نکته بعدیشون هم اینه که، یعنی نقد بعدیشون هم اینه که، پاسخ بعدیشون هم اینه که ببین، شما اگر معتقدی که نظریه تمثیل یک نظریه‌ای برای توضیح نحوه دستیابی ما به معرفت الهیه، بله حرف درسته، ولی ما یه همچین حرفی نمیزنیم. ما نمیگیم چجوری باید به معرفت الهی دست پیدا بکنیم، نمیگیم چجوری باید به دانش نسبت به خدا برسیم، بلکه فقط میخوایم این رو بگیم، بگیم که وقتی کلمه حکیم رو برای خدا به کار میبری به چه معنایی این کلمه داره دلالت میکنه، معنایی که مجزا از معنی اول باشه ولی کاملا منفک نباشه و اون معنا معنای تمثیلیه. خب این رویکرد دوم به این میپردازه که آیا زبان دینی معنادار هست یا نه، و این به شدت تحت تأثیر بحث‌های قرن بیستم حول محور معناداریه، مشخصا هم توی جریان پوزیتیویسم منطقی. پاسخ اجمالی چیه؟ پاسخ اجمالی یعنی اولین پاسخی که به ذهن بشر میرسه اینه که وقتی خود پرسش معناداری مطرح میشه، معتقده که جمله‌ای معنادار است که یک سری شرایطی را ارضا بکنه. اولین و مشهورترین شرایطی هم که ارائه میدن شرایط وریفیکیشنیستیه، تحقیق پذیران است. و مثلا چی میگن؟ میگن که ببین هر گزاره‌ای زمانی معنادار است، هر جمله‌ای قضیه‌ای زمانی معنادار است که یا بشه به شکل آزمایشی تست، به شکل تجربی تستش کرد، تحقیقش کرد، یا اینکه برآمده از یک سری گزاره‌ای باشن که اونها رو بشه به صورت آزمایشی تستش کرد، به صورت تجربی آزمایششون کرد، تحقیقشون کرد. خب این سوال قدیمی درباره معناداری جملات معمولا اولین مبنایی که پیدا میکرد همین مبنای اثبات پذیری یا تحقیق پذیری بود، و به همین خاطر به این نتیجه میرسیدن که پس گزاره دینی یعنی زبان دینی معنادار نیست، پس معرفت بخش نیست، چیزی درباره جهان خارج به ما نمیگه. حالا ممکنه که کلن بگیم مهمله، کلن این چیزی نمیگه، یا ممکنه بگیم که یه سری کارکردهای دیگه ای داره ولی کارکرد حقیقت نمایی واقع نمایی نداره. وقتی شما بگید که خدا وجود دارد، یا وقتی بگید که اگر کسی دروغ بگوید به جهنم میفته، این جمله هیچ واقعیتی به شما نمیگه، نهایتا داره میگه که انگار گوینده فقط اینو داره میگه که من از دروغ بدم میاد، فقط همینو داره. خب پس الان پرسش مشخصه، اجمالا هم میدونیم که جواب منفیه، که زبان دینی معنادار نیست. حالا نظرات مختلف، چند تا نظر هست که این نظرات حول محور معیار و ملاک معناداری میچرخن و با این نظراتشون میخوان تلاش بکنن یه راه حلی برای زبان دینی بدن. راه حل اول که از پوزیتیویسم منطقی برمیاد و مشخصا تو کتاب زبان حقیقت منطق ایر مطرح شده، این ملاکی که معناداری با تحقیق پذیری تجربی پیوند خورده، یعنی یک گزاره معنادار است که به شکل تجربی تحقیق پذیر باشه، اما زبان دینی تحقیق پذیر تجربی نیست، پس بی‌معناست، مهمله، بی‌معنا. این بی‌معنا هم نانسنس، اینجا حالا فعلا بذاریم نانسنس، این بی‌معنا. آنتونی فلویی که آدم بامزدهی توی تاریخ فلسفه دین، معتقده که ما یه جریانی داریم، نقطه مقابل حلقه وین و پوزیتیویسم منطقی، که با عرضم به خدمت شما که پوپر مشهوره، و اون چیه؟ و اون اینه که معیار معناداری اثبات پذیری نیست یا تحقیق پذیری نیست، بلکه ابطال پذیری است. گزاره معنا دار است که ابطال پذیر باشه، اما زبان دینی ابطال پذیر نیست، پس بی معناست. ابطال پذیری یعنی چی؟ احتمالاً همتون میدونید. کسی از ابطال پذیری ندونه یعنی چی؟ اگه کسی از دستش رو بر بالا من توضیح بدم، من پیش فرضم اینه که میدونید. هیچ واکنشی هم نشونه. ببینید ابطال پذیری یعنی این که یک گزاره زمانی معنا داره که ما بدونیم که اگر بخوایم این رو ابطال کنیم باید چه مسیری رو طی بکنیم. مثلا من به شما میگم که امروز دوشنبه است، این گزاره معنا داره. چرا؟ چون اگه کسی بخواد گزاره من رو ابطال کنه، مسیرش کاملا مشخصه. اگر بتواند یک منبع موثق مثل تقویم یا مثلا تلویزیون یا اینترنت یا هر چیز روزنامه اینا پیدا بکنه که امروز منتشر شده و نوشته امروز سه شنبه است، حرف من ابطال میشه. حالا حرف من درست است، صادقه، ولی ابطال پذیره. یعنی راه ابطالش مشخصه. اگه من میگم که اون سمت خورشید، اون سمت خورشید قرمز رنگه، این گزاره من ابطال پذیره، چون میتوانیم حالتی را تصور کنیم که یک سفینه ای بره اون ور خورشید رو نگاه بکنه ببینه که قرمز یا نه. حالا البته ما فکر میکنیم که این جمله غلط کاذب و چیزه، درست نیست، اما از معناداری نمیفته، جمله معناداری. اما اگر من بیام شما بگم که هر کسی در چند صدم ثانیه منتهی به مرگش یک صدای بوق خیلی وحشتناک میشنوه، شما هیچ راهی برای ابطال باور من ندارید. چرا؟ چون چه زمانی باور من ابطال میشه؟ زمانی که یک نفر در چند ثانیه منتهی به مرگش باشه ولی گزارش بکنه که من هیچ بوقی نشنیدم. ولی ما واقعا یه همچین، حالا طبیعتاً دیگه، طبیعتاً هیچ وقت یه نفر نمیتونه بدونه که الان چند ثانیه واپسین حیاتمه و الان دارم میمیرم، چند صدم ثانیه مونده که بمیرم، و بتونه تو اون لحظه یه گزارشی بده که من هیچ صدای بوقی نشنیده. من خدا این ادعای ابطال ناپذیره. خود پوپر وقتی ابطال ناپذیر رو مطرح میکرد معتقد بود که نظریه داروین ابطال ناپذیره، مارکسیسم ابطال ناپذیره، عرضم به خدمتتون که فعلا همین دوتا معتقد بود اینا ابطال ناپذیرن. مثلا میگفت داروین نظریه که مدعی داره تبیین میکنه، اگر شما هر چیزی رو خلاف این پیدا بکنید، یعنی بیایید مثلا یه دونه موجودی رو پیدا بکنید که بنا به محیط زیستش باید گردنش مثل زرافه دراز میشد ولی دراز نشده، به داروین نشون بدی بگی آقا این مبطل حرف شماست، داروین میگه که دقیقاً این همه مثبت حرف منه. چرا؟ چون این نشون میده که یه دغدغه بوده که اون دغدغه باعث شده این گردنش دراز نشه. این دوباره این رو حذف میکنه تو نظریش، هر کاری بکنی اون رو حذف میکنه تو نظریش، هیچ راهی برای ابطال نظریش برای شما نمیذاره. حالا معتقده که گزاره های دینی هم ابطال ناپذیرن. یعنی الان این جمله که خدا وجود دارد هیچ راهی برای ابطالش وجود نداره. به هم خاطر چون ابطال ناپذیرها بی‌معنا میشن، پس گزاره های دینی هم بی‌معنا. اما بعضی ها معتقدن که معناداری با نقد پذیری پیوند خورده. نقد پذیری یعنی چی؟ یعنی اینکه امکان اینکه نقد بشه و یعنی خود گوینده نقد پذیر باشه نسبت به این. اگر من یه ادعایی رو میگم ممکنه که یه نفر بیادش یه نکته بگه علیه این و من میگم اوه این یه نقدی علیه حرف من و من حرفم باید تعدیل بکنم. اما اگر من حرفم جوری باشه که هیچ نقد تجربی بر اون وارد نشه، حرفم بی‌معناست. گزارهای دینی هم طبق این نظر هر اینجوریه و بی‌معناست. مثالی که خود هر میزنه برای اینکه اون نقد پذیری تجربی رو توضیح بده، یه مثالی میزنه در مورد استادان آکسفورد. میگه که فرض کنید که یه دانشجویی هست دچار بیماری روانیه و معتقده که اساتید آکسفورد میخوان منو بکشن و دانشجوی دیگه تلاش میکنن که برن به پیش این دانشجو و اون رو قانع بکنن که نه بابا استادی همچین قصد و غرضی نداره. برای اینکه این کار رو بکنن میان یه برنامه تعبیه میبینن که این دانشجو رو ببرن پیش استادان آکسفورد و باهاشون صحبت بکنه و اونها باهاش عطوفت به خرج بدن و مهربانی بکنن که این قانع بشه که اینا قرار نیست من رو بکشن و این اتفاق میفته، میبرنش و اونا هم همین کارو میکنن و میان. فرداش میام پیش دانشجوی میگم که دیدی اون استادان آکسفورد بداندیش نبودن و خیلی هم با تو با عطوفت صحبت کردن. این میگه که این نقششونه، نقششون اینه که این با این عطوفت منو به خودشون جلب بکنن و بعد من رو بکشن. اتفاقا من نقششون رو فهمیدم، خب میگه ببین ایده‌ای که هیچ جوره نقدپذیر نیست، هر تلاشی بکنی که نشون بدی این نقد شدنیه، اون تلاشه به بن‌بست میرسه و این آدم اون رو تو نظریهشون رو توضیح میده. خیلی شبیه همون ابطال پذیری ابطال ناپذیریه. و میگه باورهای دینی هم همینجوریه، یعنی هیچ راهی نیست که بشه سوراخش رو نشون داد و بگیم که این الان یه ایرادی داره، یه گپی داره این مثلا. اما میچل معتقده که معناداری یعنی اینکه امکان معارضه تجربی براش وجود داشته باشه، یعنی بشه باهاش به شکل تجربی معارضه کرد. مثالی هم که زده مثال پارتیزان است، اگه کتاب رو خوندید بلدید. میگه که یه نفری داره توی آره دیگه، اساسا بین الاذهانیه دیگه. حالا اینکه دقیقاً یعنی چه ابطال پذیری، بذارید این هیک رو هم بگم، چون هیک هم یه نوع ابطال پذیری رو میگه. و اگر قاعدتاً ابطال پذیری یعنی یک چیز بین الاذهانی یا عینی، ولی بذارید هیک رو هم بگم بعدش و ببینید که آیا این مسئله که شما برای بین الاذهانی میگی تو هیک هم برقراره یا نه. نه دیگه، نه سابجکتیو اصلا مهم نیست. سابجکتیو به این معنا میتونه باشه اگر یک نفر دیگه هم الان در این موقعیت میبود این رو میتونست تایید بکنه یا مثلا ابطال بکنه، ولی الان فقط منم تو این موقعیت. اگر منظورتون از سابجکتیو اینه که خب نه این میتونه ابطال پذیری رو فراهم بکنه، اما اگه سابجکتیو این باشه که فقط من خودم میدونم و اینها، فکر کنم نمیشه. یعنی روح ابطال پذیری نمیطلبه این رو، روح ابطال پذیری میپذیره که باید دیگران بتونن اون رو بررسی بکنن و درباره‌اش حرف بزنن. بذارید اون هیک رو هم بگم، چون هیک یه مقدار ممکنه که از منظر شما سابجکتیو به نظر بیاد. شناخت من نسبت، خب آخه مسئله اینه که شناخت من نسبت به احوالات شخصی علل اصول گزاره‌ای که فقط من بهش دسترسی دارم. الان ما داریم درباره گزاره‌های بین الاذهانی صحبت میکنیم. الان تفاوت مشخصه؟ ببینید الان اگر بخوام من میگم که من احساس ترس دارم، راه معنادار بودن این چیه؟ این که فرض کنید یه دستگاهی بیاد تو مغز من بره اونجایی که اون پایانه های عصبی مغز من پیام ترس رو مثلا دریافت میکنن اونجا وایسه و چک بکنه که آیا من پیام مرگ رو دارم دریافت میکنم، پیام ترس رو دارم دریافت میکنم یا نه. کاملا ابطال پذیره. ولی علل اصول این گزاره گزاره شخصی هست، یعنی گزاره که فقط من بهش دسترسی دارم. ما معمولا وقتی درباره ابطال پذیری صحبت میکنیم درباره گزاره های بین الاذهانی صحبت میکنیم، اما الان حداقل تو این مثال هایی که گفتیم، یعنی مثال هایی که درباره احوالات شخصیه، اینا ابطال پذیرن، یعنی ما حالت هایی برای سنجششون داریم. الان حل شد سوال؟ آی مدنی خب خداش اون میچل میگه که گزاره‌های دینی معرفت بخش هستن، اما تغییر چندانی نمی کنن، کم تغییر میکنن. یعنی فرد باورمند احساس میکنه که اگه من از این باور دست بکشم معونه زیادی داره، هزینه زیادی داره، اینو میبره جزو اون باورهایی که تغییرشون رو هی به تأخیر میندازه. برای اینکه یه ذره تقریب به ذهن میشه، یه آقای به اسم کوین که شاید بشناسید معتقده که همه باورهای انسان قابل تغییره، یعنی انسان ممکنه همه باوراشو بتونه تغییر بده، حتی این باور که اجتماع نقیضه محال است. ولی میگه انسان میاد یه اقتصاد باور رو پیاده میکنه و تو این اقتصاد باور یک سری از باورهایی رو که تغییرشون خیلی هزینه داره رو میبره تو عمق این نظام باور و یه سری از باورهایی که تغییرشون خیلی هزینه ندارن رو میذاره. که اینا ممکنه با یه تجربه مثلا معارض اینو دستکاری بکنه. اگر از اون ایده استفاده بکنیم، اینجا میچل میگه ببین انسان، دیندارها در باورهای دینیشون این باورها رو در معرض تغییر میبینن، یعنی ممکنه به در معارضات تجربی خیلی شدید این تغییر بکنه، اما توی اون نظام باورشون جایگاه اقتصادی این باورها رو خیلی مهم میدونن، اونقدر که اگر من از این باور دست بکشم هزینه زیادی رو باید بدم. به همین خاطر درسته که به ندرت تغییرش میده، اما به صرف این که میشه با باور تجربی باش معارضه کرد، این باور یک باور معنا داره. اون کتابی رو که من معرفی کرده بودم، کلام فلسفی، همون جلسات اول یکی دو بارم بهش ارجاع دادم، تو اون کتاب کلام فلسفی اون مقاله‌ای که فکر میکنم فلو هم مقالهش اونجاست، فلو، هر و میچل، این سه تا مقاله هاشون اونجا هست ترجمه شده و گویا من اگه تصویر درستی خاطرم باشه گویا یه نشستی درباره معناداری زبان دینی مطرح میشه و این سه نفر توی اون نشست این نظریاتشون رو مطرح میکنن، این مقاله رو، و هر سه تا این مقاله مقاله بامزه، هر کدوم دارن یه داستان، یه قصه رو دارن تعریف میکنن، یعنی یه سناریو تعریف میکنن و از دل اون معناداری زبان دینی رو بررسی میکنن. اما هیک، جان هیک، جناب جان هیک خیلی توی پلورالیسم دینی خیلی سرشناس، آدم مشهوریه توی این دیدگاه، در باب معنای زبان دینی هم معتقده که ما اثبات پذیری و ابطال پذیری رو میپذیریم به عنوان ملاک معنا، اما یه آدم دیندار معتقده که صحنه تجربه و آزمایش یک صحنه وسیع‌تر از جهان فعلیه، یعنی شما در جهان واپسین هم امکان سنجش باورها رو دارید. به همین خاطر الان شما با مرگتون امکان آزمایش این جهانیتون تموم میشه، ولی امکان آزمایش اون جهانیتون، اون جهانیتون که همچنان پابرجاست، یعنی خدا وجود دارد، خود این جمله خدا وجود دارد، انسان پس از مرگ میتواند این رو بررسی بکنه. به همین خاطر علل اصول من اثبات پذیر و ابطال پذیر هست و همین کفایت میکنه برای معناداری. نکته ای که نقدی که بهش مطرح میشه اینه که یه همچین اثبات و ابطالی که برای اون توی اون دنیا اتفاق میفته به چه دردی میخوره، و پاسخی که میده به نظر من، پاسخ نمیدونم، البته تو کتاب فکر کنم این پاسخ نیست، این پاسخ رو من خودم دارم میدم، این پاسخ اینه که اثبات و ابطال الان مسئله ما نیست، امکان اثبات و ابطال مسئله ما، یعنی یه نفر اومده حمله کرده گفته گزاره خدا وجود دارد معنادار نیست چون امکان اثبات و ابطال رو نداره. من همین که نشون بدم امکان اثبات و ابطال داره حله، نشون دادم این گزاره معناداره. بحث همین نیست که این گزاره صادقه یا کاذبه، بحث همین که این گزاره معناداره، حالا صدق و کذبش رو بررسی بکن. یعنی بحثمون چون درباره معناداریه، این که در جهان پسین قراره که اثبات و ابطال اتفاق بیفته منافاتی نداره با بحث ما. اما یه نقدهای به این روی کرد، یعنی روی کردی که تلاش میکنه یک سری معیاری ارائه بده برای معناداری و نشون بده که باور دینی ما این معیار میخوره یا نمیخوره، یه نقدهای اساسی بهش مطرح میشه. اولین نقد، نقد خودشکم بودنه. خودشکم بودن نمیدونم قبلا سر کلاس درباره صحبت کردیم یا نه، سلف ریفیوتینگ صحبت کردیم فکر کنم دیگه، فکر کنم جلسه پیش مفصل درباره صحبت کردیم دیگه، همون ایده، همون چیزی که اونجا گفتیم اینجا پیاده بکنیم. یعنی الان خود جمله اثبات پذیری یا ابطال پذیری به عنوان ملاک، خود اون جمله رو بریم بررسی بکنیم که آیا به شکل تجربی اثبات شده، تحقیق شده یا نه، ابطال پذیری هم همینجوری، و به همین خاطر چون خود شکنه پس قابل استفاده نیست. نکته بعدی اینه که این اتفاق بامزه ای هم شکل داده این نقده. نکته بعدی اینه که ما تو تاریخ علم وقتی میریم نگاه میکنیم میبینیم که گام هایی در تاریخ علم ما جلو رفتیم که یه همچین ملاک ها و معیار هایی رو ارضا نکرده. مثلا یه دفعه یه نفر خواب دیده، شب خواب دیده، این چیز کربن چیه؟ کلوله؟ یه چیزی اگه میدونید بگید، که خواب میبینه یه ماری دومش رو به دهان بنزنه تلفظش من یادم رفته از دوران نوجوانی، ککوله اگر اشتباه نکنم، بنزن فکر کنم ککوله است اون آدمه ها، درست میگم؟ ککوله که ساختار این رو میگه، یا تلفظم الان من یه چیزی تو ذهنمه، اون مثلا تو خواب میبینه این داستان رو دیگه. خب این پیشرفتی که اتفاق افتاده که با اثبات پذیری و ابطال پذیری و اینا نبوده که. یه چرخشی ما داریم، این داخل پرانتز بگم، توی حدودا 1960 میلادی تا قبل از اون فیلسوفان علم هی تلاش میکنن برای علم فلسفه برای علم یک سری معیارهای معناداری و تجربه پذیری و اینها بدن. توی 1960 چند نفر تو جاهای مختلف یه دیدگاهی رو مطرح میکنن، میگن که بابا تاریخ علم اینجوری نبوده، ما کارمون به عنوان فیلسوف علم این نیست که بیایم معیار و ملاک بدیم، کار ما به عنوان فیلسوف علم اینه که بیایم توصیف بکنیم و بگیم که علم چجوری پیشرفت کرده. مهمترین شخصی که احتمالا شاید شما بشناسین کهنه دیگه. کهن معتقده که من میخوام توضیح بدم که علم در تاریخ چجوری پیشرفت کرده، انقلاب‌های علمی اتفاق افتاده، ساختار انقلاب‌های علمی رو میخوام برای شما توضیح بدم. به همین خاطر این روی کردی که دنبال ارائه یک معیار برای معناداری بوده حدودا نیمه دوم قرن 20 خیلی تضعیف میشه، به شدت تضعیف میشه، و توی بحث‌های معناداری زبان و اینها که با مقاله 1963 یا 67 کوینه و توی بحثای فلسفه علم هم با کارهای کهن و فایرابند و حتی لاکاتوش و اینها توی همون حدود 1963 65 تا 1970 یعنی دهه 60 میلادی توی این بازه این رویکردهایی که تلاش میکردن یه معیار ارائه بدن برای معناداری به شدت تضعیف میشن و پس زده میشن. خب تا اینجا کسی سوال داره بگه تا ما بریم سراغ ادامه بحث. من اینجا روبروم پنکه روشن کردم و این پنکه هم حالت خوابالودگی به من داره میده، هم چیز شدم حالت سرماخوردگی گرفته. سوالی هم که نداری. خب خدا رو شکر. اما نوع نگاه سوم نوع نگاهیه که ظاهرا مجزاست، ولی نظر هیچ به این معناست که معنادار بودن یا نه ببینید، معنادار بودن رو اینجوری ببینید. الان هیچ رو فرض کنید این جمله رو میگه، میگه که جمله ای معنادار است که برای فردی، یک کلمه ای داریم تو فلسفه برای یک فرد مردد، اینجا منظور تردید داشتن نداره، یعنی مردد بین افراد، یعنی مشخص نیست، یه فرد مشخص نیست، هر فردی، برای یک فرد این امکان وجود داشته باشد که در زمان X آن جمله را اثبات تحقیق کند، که یعنی یا اثبات یا ابطال کند. خب این جمله رو ببینید، جمله معنادار است که برای دست کم یک فرد مردد، نه یک فرد خاص، هر فردی، یعنی هر فردی این امکان رو داشته باشه، یعنی هر کی تو موقعیت قرار بگیره این امکان براش وجود داره. امکان وجود داشته باشد که در یه زمان ایکسی که زمانش اصلا مهم نیست بتونه این جمله رو اثبات یا ابطال بکنه. حرف هیک این جمله، اگر شما دامنه اون زمان ایکس رو به زمان حیات بشری محدود بکنید، بس نتیجه میگید گزاره دینی، جملات دینی بی‌معنان. کاری که هیک میکنه، میاد میگه دامنه این جمله فقط به این جهان نیست، به جهان بعد از مرگ رو هم در بر میگیره. الان نکتتون نسبت به این چی حالا؟ خب آقای محمودی میکروفون بفرمایید.
سلام
ارادت.
الان من پس یا به احتمال من متوجه نمیشم این داره یه بحثی به یک جای قبل از خودش انجام میده، اول ما باید بپذیریم یا جهانی بعد.
بله. این یه نقده، یه نقدی که جهانی اونجا هست یا نه. اما نکته‌ای که داره میگه، این نکته رو، نکته بامزه‌ایه که وقتی یه دیندار میخواد این جمله رو بگه که خدا وجود دارد، یا اگر کسی دروغ بگوید نمیدونم جهنمی هست و فلان، این دیندار وقتی این جمله رو میخواد بگه، دامنه برای این آدم چه زمانی این جمله معنادار میشه؟ زمانی که به ازای تمام اون تایملاین، خط زمانی که میتونه تصور بکنه، یه لحظه وجود داشته باشد که بتوان این را اثبات یا ابطال کرد. من این آدم اون دامنه ادامه داره، یعنی به مرگ منتهی نمیشه. ولی ممکنه یه خدا ناباور بگه که خب تو داری یه کار عجیب غریب میکنی و یه دامنه عجیب و غریبی رو برای این اضافه میکنی، و اینطوری میشه هر چیزی رو معنادار کرد. هر چیزی، مثلا یه مثال میزنم، مثلا این جمله رو ببینید، این جمله که همون جمله که مثال زدم، کسی، هر کسی چند صدم ثانیه منتهی به مرگ، یه بوق شدیدی میشنوه. یه نفر ممکنه بگه که ببین در چند ثانیه منتهی به مرگ تا اون موقع زمان به شکل خطی پیش میره، ولی تو اون چند صدم ثانیه منتهی به مرگ زمان یه دفعه به شکل خطی پیش نمیره، به شکل عرضی هم بست پیدا میکنه. و همین خاطر اونجا ما زمان، یه زمان کشداری داریم، و اونجا اگر طرف تو اون زمان کشدار بیفته میتونه تایید یا رد بکنه که این بوق رو شنیده یا نه. خب پس ابطال پذیره. خب الان از نظر من، این که یه همچین چیزی رو در رابطه با زمان قبول ندارم، این حرف مضحکی به نظر میاد دیگه. ولی از نظر اون آدم قاعدتا باید اون معنادار باشه دیگه. یعنی این نقدیه که به هیک احتمالا میشه مطرح کرد، که اگر شما دایره دامنه زمان رو به چیزی ورای زمان متعارف تسری بدید، و اتفاقا تو اون چیزی که خودش محل بحثه که اصلا وجود داره یا نه، این میشه، این متد رو میشه استفاده کرد و هر گزاره ابطال ناپذیر دیگه ای رو ابطال کرد، نشون داد که ابطال پذیره. خب حالا نکته شما؟
نکته خاصی ندارم.
من فکر کنم اینجا با شما همدل بودم دیگه، یعنی نکته شما رو گفتم. من خودم یه همچین حسی دارم، یعنی احساس میکنم این حرفه یه ایرادی داره به مالا ارادت. این راه حل سوم، رویکرد سوم، ظاهرا یه رویکرد مجزاه، اما ادامه همون رویکرد قبلی است. در واقع این چجوری ادامه اون رویکرد قبلی است؟ از این حیث ادامه اون رویکرد قبلی است که اومده یه انگار که ملاکی برای معناداری پذیرفته و گفته که خب جملات رو بریم اینجوری بررسی بکنیم. بعد دیده که جملات دینی معنادار نیستن، ناظر به واقع نیستن، معرفت بخش نیستن، اما گفته من نمیتونم جملات دینی رو بندازم بیرون بنا به دلیلی. حالا این دلیلش چیه؟ ممکنه نمیدونم امر اجتماعی باشه، ممکنه اصلا طرف دغدغه داره، هر چیزی. گفته من اینو نمیتونم بندازم بیرون، جملاتی هستن که هیچ چیز درباره جهان خارج نمیگن، اما من اینو نمیتونم بندازم بیرون. پس میام میگم چی؟ اینها یک سری کارکردهایی دارن، اما کارکردهاشون اساسا غیر معرفتیه، غیر شناختیه، نان کاگنیتیو اصطلاحاً، و به خاطر اون کارکردهاشون ما میتونیم باهاشون کلنجار بریم. بذارید من اینو برم اسلاید بعدی اونجا مفصل میگم. الان اینکه داستان رو ببینین، یه اتفاقی این وسط هست که اون اتفاق رو تو کتاب نیاورده، من بخاطر این خیلی پررنگ نیست. برگردیم به اون معیار اثبات پذیری یا تحقیق پذیری که ایر گفته بود. ایر معتقد بود که هر گزاره‌ای زمانی معنادار است که تحقیق پذیر تجربی باشه، حالا با یه سری تفصیلاتی که داره. بعد میگفت هر گزاره‌ای که تحقیق پذیر تجربی نباشد بی‌معناست. بعد چه گزاره‌هایی رو مینداخت بیرون؟ گزاره‌های اخلاقی میافتاد بیرون، گزاره‌های زیبایی شناختی میافتاد بیرون، گزاره‌های دینی میافتاد بیرون، گزاره‌های متافیزیکی هم میافتاد بیرون. خب مثلا جوهر و فلان و اینا میافتاد بیرون. بعد از بین این چهار دسته جملاتی که انداخته بیرون، دو تاشون رو حفظ میکرد، یکیشون که احتمالاً دومی هم با همون استدلال حفظ میکرد، گزاره‌های اخلاقی و گزاره‌های زیبایی شناختی. یه موضعی رو مطرح میکرد، میگفت من قبول دارم که این دو دسته گزاره چیزی درباره جهان خارج نمیگن، اما مهمن، جذابن، به درد بخورن. به چه دردی میخورن؟ گزاره‌های اخلاقی عاطفه انسان‌ها، ایموشن انسان رو نشون میده و هم احساسات انسان رو نشون میده و همه خاطر اینا رو خوب من نگه دارم تو سیستم. گزاره‌های زیبایی شناختی هم همینجوریه. اما حواسم باشه که وقتی میگم دروغ بده است، این جمله ظاهرا شبیه این جمله است که دیوار سفید است، یعنی ساختار موضوع محمولی داره، اما این شباهت منو گول نزنه. دیوار سفید است یک جمله معناداره، اما دروغ بده است یک جمله بی‌معناست که فقط داره این حس رو منتقل میکنه که من از دروغ بدم میآید. یعنی حتی این جمله هم نه، این اگه بخوام دقیق تر بگم یعنی این دروغ. اصطلاحا به این موضوع میگن ایموشنالیزم، عاطفه گرایی، احساس گرایی، اینا ترجمهش بکن. خب بیام عقب تا یه بار، میگفتش که گزاره‌های اخلاقی، گزاره‌های زیبایی شناختی، گزاره‌های دینی و گزاره‌های متافیزیکی پرچم بیرون معنادار نیستن، اما از بین این گزارهایی که بی‌معنا تلقی شدن، دو تاشون رو توی سیستم نگه دارن، به دردمون میخوره تو زندگی. چی ان؟ گزارهای دینی و گزارهای زیبایی شناختی. برایسویت کسیه که میاد میگه من همین شیوه رو روی گزارهای دینی هم پیاده میکنم. من معتقدم که گزارهای دینی حاکی از نگرش‌ها، اتیتیود، گرایش‌های انسان هست. مثلا من وقتی میگم که خدا انسان را دوست دارد، حالا این تو ادبیات مسیحی یه جمله خیلی کلیدیه، منظورم اینه که وح محبت، انگار دارم مدح میکنم، تحسین میکنم محبت رو. پس در واقع گزاره ها چیزی درباره جهان خارج نمیگه، بلکه صرفا داره تحسین و تقبیح من نسبت به امور رو بیان میکنه. الان ایده مشخص، الان شما اگه متن کتاب رو بخونین، فقط گفته که برایسویت قائله که گزاره‌های کارکرد اخلاقی داره، اما برایسویت در واقع در ادامه همون سنت ایر داره شکل میگیره. اما نقدی که هاتسن شاگرد، یکی از شاگردهای بارز ویتگنشتاینه، ویتگنشتاین چند تا شاگرد داره، یکی همین هاتسونه، یکی نورمن ملکومه، یکی هم خانوم یادم نیست، همین پرید از ذهنم، تو ذهنم بود. اینا فلاسفه‌ای هستند که شاگرد ویتگنشتاین هم و فلسفه زبان می‌ورزن، تو حوزه فلسفه زبان کار می‌کنن. چند تا کتاب از هاتسون ترجمه شده، اگه دوست داشتید ببینید. هاتسون معتقده که ببین، شما اومدی یه دستور زبانی دین داره و این دستور زبان خیلی دستور زبان عمیق و عمقداری بوده و اصالت داره، شما اومدی اینو کلن فرو کاستی به یه چیز دیگه، گفتی گزاره های دینی یه چیز دیگه هن. وقتی طرف میگه خدا انسان رو دوست دارد، داری میگه که وح محبت. من نمیدونم کلمه بازنگری یا غیر بازنگری رو قبلا اینجا گفتم یا نه. اینجا در واقع نقد هاتسن اینه که تو داری، خب ببینید، این بازنگری غیر بازنگری یعنی چی؟ شما وقتی دارید تحلیل زبان دینی میکنید دو نوع رویکرد میتونید داشته باشید، یا رویکرد ریویژنری یعنی بازنگرانه، یا رویکرد غیر بازنگرانه نان ریویژنری. رویکرد بازنگرانه ایدش اینه که رویکرد غیر بازنگرانه اول اینو بگم، معتقده که وقتی یک دیندار میگوید خدا وجود دارد چه معنایی در سر دارد، معنای حرفش چیست. رویکرد بازنگرانه میگه که وقتی یک دیندار میگوید خدا وجود دارد باید چه معنایی در سر داشته باشد. یعنی میگه بعضی وقتا ما بازنگری بکنه دیندار، شاید همون لحظه احساس بکنه که وقتی من میگم خدا وجود داره یعنی یه شیعی وجود داره، ولی نباید این کارو بکنه، باید یک جور دیگه بفهمه این رو. اینجا در واقع نقد هاتسن همینه، میگه ببین دیندار وقتی درباره خدا وجود دارد، خدا انسان را دوست دارد، خدا محبت عظیم است و فلان از این جملات میگه، در واقع داره یه ساختار دینی میگه، یه دستور زبانی داره به کار میبره که تو میای میگی که آقا اینو عوض بکنیم، بازنگری بکنیم و دیندارها یه معنای دیگه ای مد نظرشون باشه. وقتی میگن خدا دوست دارن تا ذهنشون حواسشون باشه که یعنی این که وح محبت. این نقد هاتسنه که به نظر من نقد واردیه. این رویکردهایی که یه همچین دیدگاهی دارن من خیلی خودم خوشم نمیاد ازشون، رویکردهایی که دین رو میبرن میندازن توی حاشیه. چرا؟ چون یه جور هژمونی علم رو پذیرفتن. اینکه علم آیا هژمونی دارد یا نه خودش مسئله است، ولی این رویکردها چون هژمونی علم رو پذیرفتن دین رو به صورت توفیلی دارن میپذیرن. حالا تفصیل داره. نوع نگاه دومی که همین تحلیل کارکردی رو انجام میده یه آدمی به اسم فنبورن. فنبورن چی میگه؟ میگه که ببین این بحث خیلی مفصلیه و یکاش میشد مفصل درباره این صحبت کرد، ولی حالا اجمالا من میگم شما وقتی یک کلمه ای رو به کار میبرین، مثلا میگید که همون نرگس رو، مثال نرگس رو بیارید تو ذهنتون، کلمه نرگس دلالت میکند بر گل نرگس، ولی ما تو زبان روزمره خیلی وقتا اتفاق میفته که یک کلمه رو از معنای موضوع الله، یعنی اون معنایی که این کلمه برای آن وضع شده، میاریم بیرون و برای یه معنای دیگه استفادهش میکنم. خیلی اتفاق میفته، خیلی به شدت اتفاق میفته. من چند تا مثال بزنم که ببینید یعنی چی. ببینید وقتی شما میگید که تلویزیون خراب شد، آیا منظورتون این که تلویزیون نابود شد، فرو ریخت اومد پایین؟ نه، قاعدتا منظورتون اینه که احتمالاً یه ترانزیستوری یه چیزی خراب شد. پس اینجا اومدید کلامی خراب رو دستکاری کردید، در غیر معنای موضوع له به کار بردید، یا یه معنای جدیدی براش در نظر گرفتید که بعضیا به این اتفاق میگن یله سازی. یا مثلا شما وقتی برید توی رستوران و بگین که یه غذا بیارن جلو شما و غذا حس کنید که یه ذره نپخته است، گارسون رو صدا میزنید و با مثلا تحکم بهش میگید که غذا خام است. آیا واقعا غذا خامه اونجا؟ غذا خام نیست، غذا کم پخته، کم پخته است، یعنی یه مقدار نپختگی داره، ولی خام نیست، غذا کامل خام نیست. یا مثلا توی تاکسی مثلا شما میگید که مثلا همینجور نشستی توی تاکسی با یه رفیقتون و طرف به شما میگه که من حساب میکنم، بعد شما خوشحال میگید که آخ جون پول تاکسی افتاد دوشه این، بعد پیاده که میشید میاد در گوشت این رفیقتون میگه که شد 5000 تومن، بعد میره، پولی هم نمیده به راننده تاکسی، یه دفعه گیر میکنید و 5000 تومن از جیبتون میدید، بعد فرداش میری پیداش میکنی میگه آقا من تو نگفتی حساب میکنم، میگه که من گفتم حساب میکنم، محاسبه میکنم، نگفتم که پرداخت میکنم. که معنی اولیه، معنای لغتنامی حساب کردن یعنی چی؟ یعنی محاسبه کردن دیگه. ولی ما تو روزمره خیلی وقتا کلمه ها رو خارج از معنی موضوع الله استفاده میکنیم و مشکلی هم باش نداریم. حالا فنبورن چی میگه؟ فنبورن میگه که وقتی ما زبان رو توی معنی موضوع له به کار میبریم مشکلی نداریم، اما وقتی الفاظ رو خارج میکنیم و به معانی غیر موضوع له میبریم اونجا مشکلات و مناقشه ها شروع میشه و اینها. ولی اونا یه کارکردهایی دارن. کارکردهاشون چیه؟ اونجا ادبیات شکل میگیره، اونجا هنر شکل میگیره، اونجا مثلا روان انسان پالایش میشه. من خاطر زبان دینی جاییست در حاشیه زبان اصلی، اما علت وجودیش، دلیل وجودش اینه که یه اهمیتی داره، مثل هنر، مثل ادبیات. نمیتونم بندازمش کنار، ولی اینجوری هم نیستش که تو بستر اصلی ناظر به واقع چیز باشه، حضور داشته باشه. نقدی که اینجا میشه گفت اینه که همین، هم به این فنبوره، دیدگاه فنبوره، هم به دیدگاه برسویت، که ببین شما یه هسته‌ای در نظر گرفتی، یه گفتمان مرکزی در نظر گرفتی و دین رو گذاشتی کنار. بحث هم این نیست که حالا چه شأنی برای دین قائلی، بحث اینه که اصلاً اساساً تو یه چیزی رو گفتمان غالب در نظر گرفتی. اون چیزی که گفتمان غالب در نظر گرفتی چیه؟ معمولاً علمه. چرا علم رو گفتمان غالب در نظر گرفتی؟ این سوال چرا مهمه؟ چون نشون میده که نگاه مدرن چقدر غلبه میکنه تو این تحلیل ها. و اگر کسی بخواد نگاه پست مدرن داشته باشه یا نگاه ملتفت به مدرن داشته باشه، کجاهاش رو میتونه حمله بکنه. حالا اجمالا همین، و آخرین اسلاید رو هم بیاریم. نقد های خیلی اساسی که به این دیدگاه ها و این تحلیل ها هم وارد میشه اینه که شما وقتی این منظر رو مطرح میکنید، حالا چه اون منظر برسویت چه اون منظر فنبوره، اومدید مقوله دین رو بردید توی حوزه ایمان و کاملا ایمانگروانه باش برخورد میکنید. یعنی چی؟ یعنی امکان نقد بیرون دینی رو کاملا منتفی میکنید. یه نکته. نکته بعدی هم که این خانش ها به شدت بازنگران، اگر یادتون باشه اونجا که هاتسون رو گفتم همین رو گفتم دیگه، به شدت بازنگرانن. یعنی انگار داره به فرد دیندار میگه که ببین تو اشتباه میکنی وقتی میگی که جهنمی وجود دارد، فکر میکنی که یه آتیشی و فلانه. تو وقتی میگی جهنم وجود داره باید یه کار دیگه، یه تصور دیگه تو ذهنت داشته باشی. این نکته همین الان اومد به ذهنم رفت. آها، دو تا نکته. یکی از فلاسفه دین که مخالف این دیدگاه بازنگران است، یه جمله با مزه‌ای داره، میگه که ما برای اینکه معنای جملات دینی رو بفهمیم باید رجوع بکنیم به دیندارها و یه تحقیق و یه پیمایش مثلا 1000 ساله انجام بدیم، ببینیم که دیندارها چی میفهمن از این جمله که مثلا جهنمی وجود داره. معنای این جملات همونه، بعد حالا اینکه آیا اون درسته یا نه بحث دیگه است، ولی معنای این جملاتونه. شما چرا میگید معنای جملات رو عوض میکنید؟ اگر دوست داشتید درباره این داستان بازنگری و غیر بازنگری هم ببینید و ببینید چه جوری به کار میره، من یه مقاله اخیراً نوشتم توی تقلیرات چاپ شد، درباره آراء سروش بود و همین ملاک بازنگری غیر بازنگری رو توی یکی از این نظریات متأخرش در باب قرآن، رویای رسولانه، اونجا اونو پیاده کردم. خواستید اونو برید ببین. خب بس من تموم شد، تموم شد دیگه. حالا این هم خلاصه است دیگه. اگه سوالی هست من در خدمتم. خب سوالی هم نیست. خب اگر سوالی نیست یه پاسخی بدید که من اتاق رو ببندم. سلامت باشین، خسته نباشید، خدا نگهدار.